خب حسین جان سلام.
سلام.
خسته نباشی. خوشحالم که بار دیگه داریم ادامه میدیم این صحبت ها رو. اون دفعه فکر کنم خودت میتونی بگی به کجا رسیدیم. رسیدیم به حدود صحبت کردیم نهایتا در مورد خط و رسوندیم به اونجا که در دنیای امروز خط چه کارکردهایی داره.
آره. امروز بحثمون رو با یک بحثی باز میکنیم به اسم میشه این عنوان رو داد جامعه شناسی خط و زبان. در واقع ما ببینیم که کارکردهای اجتماعی خط چیه، خط چگونه عمل میکنه، چگونه حرکت میکنه و خط چه وضعیتی داره در مقابلش. در واقع اساس این بحث اینه که زبان و خط دو نوع رفتار اجتماعی مختلف دارن. زبان میل به تغییر داره و خط میل به تثبیت داره. میخوام روی این متمرکز بشم و پیامدهاش رو نگاه بکنیم بهش.
درسته که اینم ربط داره به موضوع اصلی که میخوایم بهش برسیم نهایتا.
آره دقیقاً. مثلا تغییر خط و اصلاح خط. در واقع زبان به عنوان یه پدیده انسانی، به عنوان یه پدیده اجتماعی طبیعی همواره میل به تغییر داره. از نسلی به نسل دیگه، از جایی به جای دیگه تغییر میکنه و از این نظر صورتهای زبانی خیلی متنوع هستن. تو حتی در یک شهر، در شهری که تو زندگی میکنی، الان توش انگلیسی حرف میزنم، یا در شهری که ما در تهران زندگی میکنیم، در تهران که فارسی حرف میزدند، میدیدیم مردم مختلف کلماتی به صورتهای مختلف تلفظ میکنن. ساختمان جمله هاشون ممکنه که اندکی با هم متفاوت باشه یا کلماتی رو به کار ببرن که یک گروه اجتماعی دیگه اون کلمات رو به کار نمیبرن. در واقع زبان صورتهای اجتماعی مختلفی داره. این صورتهای مختلف رو ما میتوانیم به چند دسته تقسیم بکنیم. دسته عمده میتونیم تقسیم بکنیم. بگیم که زبان یک تنوع زمانی داره، یعنی از یک زمانی به زمان دیگر صورتش تغییر میکنه. آنچه که ما گونه های تاریخی زبان داریم، هم نهاد که ادبیات میخونیم میبینیم که کلمات به صورتهایی تلفظ میشده یا عبارتها به صورتهایی شکل میگرفته که امروز در زبان امروز فارسی فرق میکنه. فقط فارسی مثلا 500 سال پیش یا 1000 سال پیش با فارسی امروز فرق میکنه، بلکه زبان یک نسل به نسل دیگر هم فرق میکنه. نسل‌های جدیدتر که کلماتی رو به کار میبرن که در نسل من و تو ممکنه که اصلا اون کلمات به کار نمیره، اصطلاحاتی به کار میبرن که ما به کار نمیره، کلمات رو جوری تلفظ میکنن که ما ضرورتا تلفظ نمیکنیم. بنابراین از زمانی به زمان دیگه زبان تغییر میکنه و این موجب میشه که زبان گونه های مختلف پیدا بکنه. و مثلا اینه که این گونه ها به این طریق نیست که این گونه ها یک گونه بمیره و یک گونه دیگه متولد بشه، چه بسا در یک زمان این گونه های زمانی یا تاریخی مختلف همه در کنار هم وجود دارن. مثلا ما امروز فارسی ادبیمون هست، حتی برخی از افراد مسنتر، نفهای مسنتر اصلا کلمات فارسی رو طوری به کار میبرن که در ادبیات فارسی به کار میرفته. ممکنی کلمه شجاعت رو شجاعت تلفظ کنن مثلا، و اگر ازشون به فارسی شما چرا شجاعت تلفظ میکنی، میگه این تلفظ درستاریه برای که در متون ادبی فارسی اینطور تلفظ به کار رفته. خب ولی امروز پس داره به کار میره. همچنان که نسل من و نسل پسر من در کنار هم زندگی میکنیم، من گونه زبانی خودم رو دارم، او گونه زبانی خودش رو داره و البته این گونه های زبانی اونقدر با هم متفاوت نیستند که ما زبان هم رو نفهمیم، ولی در این حال اونقدر متفاوت هستن که ما متوجه میشیم که مال من با مال اون فرق میکنه و چه بسا نسل‌های قدیمی‌تر نسل‌های جوان‌تر رو سرزنش می‌کنن که شما زبان رو خراب می‌کنید یا شما درست حرف نمی‌زنید و گونه شما غلطه. ولی اینا مهم نیست. مثلا اینکه این گونه‌های زمانی وجود دارن و اتفاقا در کنار هم وجود دارند.
نکته.
بله.
سری نکته فقط همین، خیلی خوب گفتی. من این دو نکته سری به نظرم اومد که به نظرم جالبم، در این حال زیاد هم عجیب نیستم. این تغییر زمانی زبان، یکی دو نمونش که به نظر من میاد همون که گفتی که درای برای متن به متن عوض میشه، به خصوص کسانی که مثل ما مدتی مثلا از ایران دور بودن و بر میگردن، مثل داستان اصحاب کهفه، میرن و میبینن که چقدر چیزها تغییر کرده. کسی که در متن تغییر زبان باشه خب متوجه این تغییر تدریجی نمیشه، ولی کسانی که مدتی دور بودن و برمیگردن، مثلا ما که میریم ایران میبینیم اصلا چقدر طرز حرف زدن عوض شده، به اضافه کلمات و اصطلاحات همونطوری که گفتی. و این موضوع رو ما توی آمریکا مثلا احتمالاً توی ایران هم میتونیم اینو دنبال کنیم، ولی تو آمریکا جالبه که وقتی فیلمایی رو که مثلا فیلمای حتی هالیوود رو که دهه 50 و 60 ساختن الان نگاه میکنیم، میدونی اصلا یه جور دیگه هست، مثلا طرز لهجهشون فرق میکنه اصلا، و این قشنگ نشونه تغییرات زبانیه که تو بهش اشاره کردی.
دقیقاً. زمان عوض میکنه زبان رو، و علل اصول ما میگیم که زبان میل به تغییر داره و در طول زمان تغییر میکنه. همه زبان ها مشمول اینن. اصلا زبان فارسی و انگلیسی و اینها اینو ما نداریم. خب اون چیزی هم که یک اسطوره وجود داره، من بهش میگم اسطوره برای اینکه این واقعیتش کاملا قابل بحثه، یک اسطوره هم وجود داره که میگن که زبان فارسی از 1400 سال تا به امروز تغییر نکرده و همونطور باقی مونده. چون بیشتر یک قصه است، یک اسطوره است تا یک واقعیت. واقعیت اینه که اون چیزی که ما بهش میگیم زبان فارسی تغییر نکرده، منظور متون ادبی فارسیه که ما امروز به دلایل اجتماعی مختلف که حالا جای بحثش نیست، ما امروز متون رو میفهمیم، هنوز میتونیم بخونیم و باهاشون ارتباط برقرار کنیم، هنوز میتونیم بفهمیم. ولی ما مثلا نمیتونیم مطمئن باشیم که فردوسی یا حافظ یا سعدی وقتی شعرهای خودشون رو میخوندن با همون لحجهی میخوندن که ما امروز داریم میخونیم، یا به همون طریقی تلفظ میکردن که ما امروز تلفظ میکنیم. و اگر من نمیتونم مطمئن باشم که اگر من امروز حرف بزنم و احیانا آقای حافظ برگرده به زمان ما، اصلا بفهم من چی دارم میگم.
درست. خیلی جالب. آره منم به این خیلی وقتا فکر. بسیار خوب. پس این تغییرات در زمان بود که خیلی موضوع جالبیه.
مقوله دوم، تغییر به مکان برمیگرده. زبان از مکانی به مکان دیگر هم تغییر میکنه و متفاوت میشه. همون چیزی که ما بهش میگیم گویش یا لهجه بهش میگیم، در یا گونه های جغرافیایی زبان هممون باهاش آشنا هستیم. ما در ایران میگیم که ما ایرانی ها فارسی زبون هم، ولی این به این معنی نیستش که فقط یک گونه فارسی وجود داره. ما گونه کرمانی داریم، یزدی داریم، اصفهانی، گونه شیرازی، مشهدی و و و و و شاید ده ها
رشتی و گیلانی.
حالا رشتی و گیلانی رو من یه مقدار احتیاط میکنم در موردش، برای اینکه زبانشناسان گاهی وقتها ترجیح میدن اونها رو زبان تلقی بکنن، یک زبان متفاوت از زبان فارسی. بنابراین یعنی دقیقا اون رو در ردیفه، از جهت تشخیص، نه از جهت خانواده، از جهت تشخیص اون رو در ردیف مثلا کردی و بلوچی قرارش بدن، نه در اصفهانی و مشهدی.
جالب.
اون یه بحث دیگه از ما رو دور میکنه، ولی منظور من اینه که به هر حال از مکانی به مکان دیگه باز ما گونه های زبانی مختلف داریم.
درست.
خب پس زبان متنوع از مکانی به مکان دیگه تغییر میکنه.
درست.
این هم یک مقوله دومه. و مقوله سوم تنوع زبانی، تنوع اجتماعی هست. یعنی تنوع از یک گروه اجتماعی، تغییر زبان از یک گروه اجتماعی به یک گروه اجتماعی دیگه. در یک شهر واحد، در یک شهر واحد ما داریم زندگی میکنیم، میبینیم یک گروه اجتماعی، مثلا کارگران، مثلا افراد طبقه پایین جامعه، مثلا یک سنف خاص حرفه‌ای یا اجتماعی،
بله.
کلمات زبان رو به گونه ای به کار میبرن یا کلمات ویژه خودشون دارن که در گونه اجتماعی من که در از متعلق به یک طبقه دیگر هستم یا به یک سنف دیگر هستم فرق میکنه با هم. بارها گفتم مثلا من کلمه در مورد کره‌ای که ما روش زندگی میکنیم، سیاره‌ای که ما روش زندگی میکنیم، من میگم زمین، ولی بسیاری مردم در شهر تهران بهش میگن زمین. حتی رئیس جمهوری ایران هم اون رو زمین تلفظ میکنه. خب چرا من زمین تلفظ میکنم او زمین تلفظ میکنه؟ یک بحث دیگه است که این تنوع از کجا میاد. ولی مسئله اینه که این یک تنوع زبانیه و ما نظیر این بسیار داریم. آنچنان که ما در فارسی هم کلمه کوچک رو داریم، هم کلمه کوچک رو داریم، هم کلمه کوچیک رو داریم.
بله.
واقعا تفاوت بین کوچک و کوچیک تفاوت موقعیت‌های مختلف هست. ما در موقعیت‌های مختلف ممکنه این کلمه رو کوچک تلفظ بکنیم یا ممکنه اون رو کوچیک تلفظ بکنیم. یک گوینده رادیو تلویزیون، گوینده‌ای که داره برنامه خبر رو میخونه، مسلماً اون کلمه رو کوچک تلفظ میکنه. ولی من در خونم وقتی رو حرف میزنم اون رو کوچک تلفظ میکنم. پس موقعیت‌های اجتماعی مختلف، گروه های اجتماعی مختلف زبان رو به طرق مختلف به کار میبرند و این باعث تنوع زبانی میشه. خب پس زبان میل به تغییر داره. برمیگردم به اول این بحث، زبان میل به تغییر داره و چون این تغییر در جهات مختلف صورت میگیره، زمانی، مکانی، اجتماعی، زبان گونه‌گون میشه و تنوع پیدا میکنه. گونه‌گون میشه، تنوع پیدا میکنه. این یعنی که با خط مقایسه میکنیم. حالا خط برخلاف زبان کاملا میل به تثبیت داره، میل به تثبیت وحدت صورت داره. چرا این میل رو داره؟ برای اینکه یک، برای اینکه خط، همونطور که از اول این بحث گفتم، خط وابسته به یک حوزه تمدنیه و چون نماینده اون حوزه تمدنی هست و وابسته به اون حوزه تمدنی هست، میخواد این وابستگی و این نمایندگی رو حفظ بکنه.
درسته.
مثلا ما تمدن، مثلا میگم ما تمدن، تمدن ایران اسلامی رو داریم.
بله.
این چیزی که ما بهش میگیم ایران دوران اسلامی، وقتی میگم ایران اسلامی اصلا بحث من بحث دین و ایدئولوژی نیست. من دارم در باره یک بازه یا یک مرحله خیلی مهم و برجسته از تاریخی ما بهش میگیم تاریخ ایران بحث میکنم.
درست.
این تاریخ ایران اسلامی یک خودش ایجاد یک حوزه تمدنی مهم کرده که کاملا گستره بزرگی داشته، از آناتولی امروز، ترکیه امروز و عراق امروز سرچشمه میگرفته تا هند امروز. یک حوزه وسیع فرهنگی تمدنیه. و این خطی که ما امروز به کار میبریم یکی نماینده این حوزه تمدنیه. بنابراین خط میخواد این نمایندگی رو حفظ بکنه.
بله.
به این دلیل، یکی به این دلیل میل به تثبیت داره. دوم،
هم در زمان هم در مکان
دقیقا.
بله.
دومین انگیزه ای که زبان خط میل به تثبیت داره ایجاد ارتباط بین نسلیه. بین نسلی ممکنه بین دو نسل متوالی باشه، ممکنه بین چندین نسل باشه، مثلا 10 نسل گذشته و نسل امروز. ولی به هر حال این ارتباط بین نسلی رو خط باید برقرار بکنه. خب اسناد، مدارک، بایگانی ها، ادبیات، شعر، خاطرات، دعاها، نمیدونم وردها، همه اینها از یک نسلی به یک نسلی دیگه منتقل میشه و این انتقال عمدتاً به خصوص در جهانی که ما امروز زندگی میکنیم، در جهان متمدن منظورمه، چه تمدن تمدن 500 سال پیش باشه، چه جای تمدن امروز باشه، همین از طریق خط منتقل میشه. میدونی قبل از اختراع ضبط صوت ما هیچ وسیله‌ای برای ثبت صدا نداشتیم، ما هیچ وسیله‌ای برای ثبت صدا نداشتیم، ولی ما اتمام ارتباط ما از طریق نوشته و کتابت بوده. بنابراین این ارتباط بین نسلی ما امروز هم همینطوره. امروز هم نامه‌های دوستانه، نامه‌های اداری، اسناد ثبتی، اسناد مالکیت، بایگانی‌های تمام دفترخانه‌های اسناد رسمی، بایگانی‌های دولتی، همین‌ها در خط ثبت میشه و ارتباط بین نسلی رو این برقرار می‌کنه. خب این هم کارکرد دوم خطه که برای اینکه این ارتباط بین نسلی به هم نخوره، خط میل رو تثبیت داره. و علت سوم یا انگیزه سوم خط برای تثبیت دقیقاً به اون جایی برمیگرده که زبان میل به تنوع داره. اگر که ما گفتیم میل تغییر داره، اگر گفتیم زبان میل به تغییر داره و لذا متنوع میشه، خط و خط میل به تثبیت داره، پس خط میتوانه به صورت یک عامل وحدت بخش تمام گونه های متنوع زبانی رو پوشش بده علارغم تنوعشون.
درسته.
یعنی در واقع مثلا خط فارسی الان میتوانه گویش کرمانی و گونش اصفهانی و مشهدی و تهرانی رو به یک صورت یک جای یک کاسه بکنه، جمع بکنه. در شرایطی بخواد اون کارکردهای اولیه‌اش رو انجام بده، یعنی ارتباط بین نسلی رو برقرار بکنه و حوزه تمدنی رو حفظ بکنه، نمایندگی بکنه، میتونه گویش کرمانی رو هم نمایندگی بکنه، میتونه گونه مشهدی رو هم نمایندگی بکنه. در واقع خط مثل یک پوشش یکسان برای تمام گونه ها به صورت همزمان به کار میره و عامل وحدت بخش بین اونها.
سوال فقط سریع. جالب. ببین من درست فهمیدم، خیلی جالب بود، تو داری میگی که تو سه جور گفتی تنوع در زبان به وجود میاد، زبانی و مکانی و بعد گفتی موقعیتی یا اجتماعی، و بعد الان داری در واقع یه جور جالبی خط رو در مقابل اون به همون شکل به حالت به اصطلاح سیمتریک نشون میدی، که در واقع تو هر سه مورد نقش خط اینه که توازنی برقرار کنه و اثر اون تنوع رو که ممکنه باعث بشه که ارتباط ضعیف بشه تا حدودی خونسا کنه یا به تعادل بیاره، چه در زمانی، چه در مکانی و چه در گویشی یا اجتماعی. نقش خط دقیقا همونه، اینجور میفهمم؟
دقیقا خیلی بیانت خوب بود اتفاقا، که این تعادل رو میخواد ایجاد بکنه.
فهمیدم.
در همین تاثیر میخواد چی کنه و میکنه تا حدود زیادی هم
مثلا
در آموزش و اینها میکنه تا حدود زیادی این کار رو.
درست ادام بگیم. مرسی.
در نتیجه اگر که ما بپذیریم این دو گزاره قبلی رو که زبان میل به تغییر داره و خط میل به تثبیت داره، در نتیجه علارغم اون چیزی که تو گفتی و کاملا درست گفتی که خط نقش متعادل کننده رو ایجاد میکنه در تنوع زبانی، علارغم اون به هر حال زبان تغییر میکنه و میره جلو. فقط خط یه مقداری ممکنه که نقش متعادل کننده داشته باشه، ولی زبان به هر حال تغییر میکنه میره جلو. و نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که بین خط و زبان فاصله میفته. یعنی زبان تغییر کرده و خط سر جاش مونده.
درست.
نتیجه فنی، نتیجه تکنولوژیک، اگر خط رو تکنولوژی فرض بکنیم، نتیجه بله. تکنولوژیک یا نتیجه فنیه چنین وضعیتی این هست که خط نمیتوانه در زبان منطبق بشه.
خب 100% منطبق بشه.
مدار باشه، برای اینکه حتی اگر تو بهترین خط رو بیای ایجاد بکنی، بیا بگی که آقا من الان میام یه خط درست میکنم که کاملا بیاد زبان فارسی رو نمایندگی بکنه، فرق از این که من از تو بپرسم کدوم زبان فارسی رو نمایندگی بکنه، برای که ما گفتیم زبان متنوعه، زبان متنوعه. خب حالا ما باید زمین رو بنویسیم، زمین رو مثلا بنویسیم، فرض کنیم که این مشکلات رو حل کنیم مثلا.
بله.
یک خط بیاد کاملا دقیق به دقت تمام زبان فارسی رو نمایندگی بکنه و منعکس بکنه. خب اگه بپذیریم که زبان میل به تغییر داره، پس از مدتی که این مدت میتوانه از 50 سال باشه، از 2 نسل باشه، تا میتوانه تا 500 سال و 1000 سال باشه، من چه میدونم، ما که نمیتونیم در هر نسل خط رو تغییر بدیم. خب اون خط عوض اون خط سرجاش باقی مونده، زبان عوض شده، یعنی این انطباق برهم میخوره. انطباق برهم میخوره برای این که نتیجه گیری منطقی از دو گزاره قبلی چنین چیزی رو به ما میگه.
درسته.
خب و این هم باز به هیچ زبان و خط خاصی محدود نمیشه دیگه. رایج ترین خط و زبان امروز عالم خط و زبان انگلیسیه. که ما میبینیم چه تنوع تاریخی، تنوع زمانی، چه تنوع مکانی جغرافیایی و چه تمدن اجتماعی عظیمی داره زبان انگلیسی. اونقدر که مطالعه شده، گونه های اجتماعی متعدد، گونه های جغرافیایی متعدد و گونه های زمانی متعدد داره، ولی خط انگلیسی در بهترین حالت همه رو داره نمایندگی میکنه. و به همین دلیل چون میخواد همه رو نمایندگی بکنه، تبدیل به بدترین خط عالم میشه در این حال. برای اینکه اصلا نمیتوانه تلفظ اون کلمات رو به دقت نشون بده دیگه. ولی در این حال عامل وحدت بخشه، یعنی استرالیایی و آفریقای جنوبی و کانادایی و آمریکایی همشون این کتاب‌ها رو می‌خونن، همشون یک چیز از این کتاب‌ها می‌فهمن، ولی بلاتی خودشون می‌خونن، ولی خب مهم نیست. در واقع ما یک زبان انگلیسی داریم به یک تعبیری وقتی به کتابت می‌رسیم.
درسته. انگلیسی یکی از بدترین زبان هاست از این نظر، لاغت اون چنده که من میشنستم
یکی از بدترین خطا هست.
دقیقا
شاید بدترین خطه، شاید بدترین خط آلم باشه، نه بخاطر اینکه ماهیت در ماهیت خط بدیه، برای این به خاطر تاریخ اجتماعی زبان و خط انگلیسی این وضع وجود آمده. به خاطر نقشی که جهان مدرن، انقلاب صنعتی، انقلاب علمی، عصر استعمار و نقش اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زبان انگلیسی در جهان مدرن ایجاد کرده، این وضع درش ایجاد شده. بگرم ماهیتا ما یه خط بودیم مثل بقیه خط ها.
درسته. ببین اگر این قسمت رو داری میبندی، من یک سوال دارم.
بس تو بس سخت دیگه تمام از میتاری من.
خب ببین این صحبت رو ما قبلا مرسه داشتیم، ولی هیچ وقت این سوال رو اینجوری به فکرم نرسیده بود که الان رسیده، که آخرین حرفی هم که در مورد انگلیس زدیم این رو تو ذهن من یه ذره بزرگ کرد. فکر کنم مهمه که این رو صحبت کنیم. داستان اینه، همین که الان گفتی درست. ببین من احساس میکنم که انگلیسی، مثلا برگردیم به انگلیسی، ما همیشه میگیم زبان بیقاعده یا فلان، ولی میگیم تلفظش بیقاعده است، به این معنی که دیکتش بیقاعده است، به این معنی که کلمات رو، خب به خاطر همون دلیلی که در واقع قوت انگلیسیه این ضعف و وجود بوده، همه میگن انگلیسی درش باز بوده و هست که کلمات از هر زبونی معمولا میگیره، خیلی درش بازه، من قویش کردی، یکی از اونجا که من شنیدم و تو بهتر میدونی، یکی از قوی ترین وکابیلری، لغت ها، وسعت لغتی زبون های دنیا رو داره. درست میگم تا اینجا؟
درست، کاملا
این کاملا جمله معترض است. میگن یه چیزی حتی زبون انگلیسی روزمره در عرض چندین هزار فقط کلمه داره، کمتر زبون اینجوری هم. باز اینو تو بهتر میدونی.
درست.
خب پس سوالم ولی این نبود. خب انگلیسی رو در شما کرده، کلمه از آلمانی گرفته با تلفظ آلمانی، از اسپانیایی به تلفظ اسپانیایی، از فارسی گرفته یه جوری حروف انگلیسی باشه روش، بی‌قاعده شده از تلفظ. ولی ببین حرف همینه، بی‌قاعدگی انگلیسی در نوع تلفظ، در واقع دیکته کلماته، نه در حروفش. البته من دارم اینجور میبینم، میخوام تو منو تصحیح کنی. و یه جور دیگه اینو بگم، اون کسانی که مثلا از خط فارسی ایراد میگیرن و میگن خط فارسی الان خط فارسی رو ادا نمیکنه و باید تغییر کنه، خوبه برگردیم ببینیم ایراداشون چیه. من یه قسمتیش رو به حرف تو مربوط میدونم. مثلا زبونهای محلی تلفظها و صداهایی دارن که در خط رسمی فارسی نیست. این برمیگرده به همون تنوع گویشی و تنوع مکانی که تو گفتی و درست قبول دارم که خط نمیتونه خودش رو بر همه اینا منطبق کنه تا اونو میفهمن. یه چیزی را داریم، مثلا تو خود زبون فارسی فرض کن رسمی هم ادعا اینه که یه سری صداها هست که اون دفعه هم گفتی او و و و اون با هم دیگه یه صدا یک حرف دارن، یا ای و یه و اینا با هم یه صرف دارن. اینا چقدر به این تغییر زبان مربوط میشه تا به چیزای دیگه که همون گفتم بی‌قاعدگی تلفظ، که اصلا یه موضوع به نظرم یه موضوع جدا از قضیه خط. این سوال طولانی منو ببخش، ولی متوجه شدی چی میگم؟
دقیقاً. ببین قبلا جواب این سوال رو در جلسه قبلی دادم بهت، اگر فقط یادآوری میکنم. اگر یادت باشه من قبلا گفتم که ما خط ایدئال نداریم.
دوست.
برای اینکه خط‌ها بر زبان ها منطبق نیستند. گزاره تو گزاره درستیه، اون چیزی که بی‌قاعدگی در ذات خط انگلیسی نیست، ولی این بی‌قاعدگی ایجاد شده در زبان که مطلقا نیست. حالا هیچی، ولی اگر ما بگیم که خط ایدئال وجود نداره که قبلا گفتم به دو علت خط ایدئال وجود نداره. یک علت اقتباسه، برای که خطها در واقع اختراع نمیشن، خطها اقتباس میشن. یعنی یک جامعه زبانی در یک مرحله از تاریخ تحولات خودش نیاز به ثبت اطلاعات خودش پیدا میکنه، در نتیجه میره خط یک جامعه زبانی دیگر رو که از نظر فرهنگی از نظر تمدنی پیشرفته تر از اونه میگیره. خط انگلیسی هم رفته خط لاتین رو گرفته، انگلیسی ها که نشستن خط اختراع بکنن، که خط لاتین رو گرفتن. هم انگلیسی ها هم فرانسوی ها هم بقیه ملت های اروپایی نشستن. خب وقتی این اختباس انجام میشه، یک علت اختباسه، یک علت تغییره، که این جلسه در باره تغییر حرف زدیم. ولی در اقتباس جامعه اقتباس کننده، مثلا جامعه انگلیسی که خط لاتین رو اقتباس میکنه، برخی از عناصر خط لاتین رو هم وارد زبان خودش میکنه از طریق وام گرفتن کلمات لاتین. خب مثلا پی اچ رو اف رو داره برای نشان دادن صدای س، اف رو هم از لاتین گرفته، ولی پی اچ رو هم از لاتین گرفته.
درسته.
پی اچ رو هم از لاتین گرفته در نتیجه، ولی اگر میخواست فکر بکنه و انتخاب بکنه، خب پی اچ رو انتخاب نمیکرد دیگه. خب در زبان انگلیسی ما ترکیبات صدایی که و سه رو داریم که که و سه کنار هم قرار میگیرن. خب خیلی زیاد هستش در انگلیسی، مثلا کلمه بسکت، مثلا اوکی کنار هم میگیرن. خیلی زیاد در زبان انگلیسی. بنابراین هم سه رو میتونه با حرف اس نشون بده، هم که رو میتونه با حرف کی نشون بده. خب هم اومده حرف سی رو برای صدای کی گرفته، که باز در حالی که بهش احتیاج نداشته، به دلیل خاص گرفته، چون اومده کلماتی رو از لاتین قرض گرفته که این خاصش به کار میرفته. و علت خاصی داشت در لاتین که اون حرف به کار میرفته، که لاتین خودش از یونانی گرفته، باز علت خاصی داشته. حالا اونو بگذاریم کنار. غیر از اون اومده حرف ایکس رو هم نگه داشته در خط خودش
مانه.
که در بعضی از کلمات کلمه فکس نماینده چوز همزمانه.
درست.
در حال که فکس رو میتونسته به صورت F A K S نشون بده، به صورت F A X نشون میده. خب
درست.
پس ببین یه مقداری از این مسئله عدم انطباق خط و زبان به تغییرات زبان بر نمیگرده، به مسئله اختباس بر میگرده. این هم عارضی هست، هم مشکلی هست که خط فارسی ما فارسی هم داره، فارسی آمده کلمات آمده خط عربی رو گرفته که باش فارسی رو بنویسه. بسیار خوب. همچنین که انگلیسی زبان ها خط لاتین رو گرفتن. بعد همزمان که خط رو میگرفته مقدار زیادی هم کلمه از عربی قرض گرفته.
درسته.
خب ولی وقتی من کلمات رو قرض گرفتی، حالا که داره خط عربی رو به کار میبره، املای کلمات عربی رو تغییر نداده، اونا رو به همون صورت وارد املای خودش کرده.
درسته.
درست.
درست.
باقی مونده، یعنی به صورت میراث باقی مونده دیگه. میتونست از اول نکنه این کار رو، به هر علتی که این کار رو کرده که خود اون علت قابل بحثه. میشه فکر کرد که چرا این اتفاق افتاده. هم در مورد زبان انگلیسی و فرانسه، هم در مورد فارسی. ولی به هر علتی کرده باشه، کرده این کار رو و سپس بخشی از تاریخ زبان و خط شده.
درسته.
حالا دیگه سخت براش بیرون بریزه، یا احتیاج به تصمیم مجدانه از بالا داره که مثلا بیان بریزیمشون اینا رو بیرون و این تجاوز عربی به زبان فارسی رو سر جای خودش بنشونیم.
بله.
دراماتیک در بیاریم.
درست.
بنابراین مسئله اختباسه.
خب جالبه. من حرفات کاملا اگه اشتباه نکنم تو این رده آخر که گفتی تو این گروه، به طور مثال اینکه ما چند حرف داریم برای یک صدا، مثل صدای سه، هم براش سین داریم، هم ساد داریم، هم سه سه نقطه داریم، یا امثالون برای تش هم داریم و غیره، این از نوع بیقاعدگی هایی که ما به خاطر اختباس از عربی وارد فارسی شد. درست میگم؟
درسته.
و این از اون مواردیه که منتقدین به خط فارسی اشاره میکنن که خط بهتر خط عوض کنیم تا اینجور بیقاعدگی ها رو جلوشو بگیریم. من به این نتیجه دارم میرسم که بیشترین مشکلاتی که با خط فارسی الان ابراز میشه، لاغل تو این زمینه، نتیجه اقتباسه، نه نتیجه یک تغییرات ارگانیک به اصطلاح. تا این به این نتیجه میرسم، البته شاید نتیجه هم غلطه. به اصطلاح نقصانایی که مثلا این خط فارسی زبونهای محلی رو نمیپوشونه رو میفهمم، اون به خاطر تنوع زبانیه، ولی این نوع اقتباس خیلی اثرش مهمتر بوده. درست میفهمم یا نه؟
درست میفهمی. در واقع ببین، خط فارسی که بعداً امیدوارم در ادامه بحث به صورت منظمتری مشکلات طرح بکنین، یک مشکل همین که
نفس میخوای ببندیمش. من شاید زود گفتم، الان زود بود و میتونیم به موقع بهش برسیم. نه من
آره،
شاید
باید بذاریم. آره ولی مشکلات تغییر زبانی هم داریم، مثل اونجا که مثلا در کلمه خواهر و خوردن رو اینا میبینیم، خواهر و خوردن و خیش اینا میبینیم، اونا مربوط به تغییرات زبانیه کاملا. و مشکلات دیگر هم داره خط فارسی که بعد این رژه صحبت بکنیم.
بسیار خوب، مرسی. میاخشی که موضوع کم
نه بس میتونیم این بحث رو همینجا الان ببندیم و متوقف بکنیم و در جلسه بعد بحث بعدی رو ادامه بدیم.
خیلی عالیه. پس این بحث رو میبندیم.
قربان تو. خداحافظت.
خداحافظ.